دو بعد از ظهر در ایران است با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. شنبه 29 مهر سال 1400 خورشیدی است. در یک روز رنگ و رنگ پاییزی دیگر با شما هستیم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیلات هستم. امیدوارم هفته خوبی رو تا امروز گذرونده باشید. همراه شما خواهم بود در این مجله نیمروزی با گزارش و مطالبی متنوع. از ادامه بحث‌ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران خواهیم گفت و مطالبی دیگر. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر. بابک
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. سه منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه در پاریس با دیپلمات‌های بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی ملاقات خواهد کرد تا در مورد توقف مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام گفتگو کنند. یکی از منابع دیپلماتیک به رویترز گفته است در این نشست در مورد چگونگی رویکرد قدرت‌های جهانی در هفته‌های آینده در صورتی که ایران به اقدامات خود برای خرید زمان و تأخیر در بازگشت به مذاکرات ادامه دهد مذاکره خواهد شد. به رغم اینکه مقام‌های دولت ایران طی هفته‌های اخیر گفتند به زودی مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش از سر گرفته می‌شود، اما تاکنون زمان مشخصی برای بازگشت به این مذاکرات تعیین نکردند. شماری از زنان در کابل پایتخت افغانستان امروز پنجشنبه بار دیگر با شعار کار، نان، آموزش به خیابان‌ها آمدند. این معترضان در برابر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به خاطر وضعیت ناگوار اقتصادی، حذف دختران از فضای آموزشی و عدم اجازه کار زنان اعتراض کردند. گزارش از کابل حاکی از آن است که ماموران حکومت طالبان مانع ادامه این تجمع شده و تعدادی از زنان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در هفته‌های پس از تصرف قدرت توسط طالبان، گروه‌هایی از زنان در کابل و شهرهای دیگر افغانستان در اعتراض به این محدودیت‌ها و در دفاع از حق تحصیل و اشتغال تظاهرات کردند. این اعتراضات با واکنش خشن طالبان روبرو شده و در برخی موارد این اجتماعات با تیراندازی هوایی و تهدید مسلحانه متفرق شدند. در همین حال سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید این گروه هنوز برای شرکت در نشست تهران تصمیمی نگرفته است. نشست تهران قرار است هفته آینده با حضور وزرای خارجه کشورهای همسایه با افغانستان برگزار شود. خیرالله خیرخواه گفته است که هنوز فرصت برای تصمیم گیری در این باره وجود دارد. این نشست قرار است به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و صلح و ثبات در این کشور بپردازد. روز گذشته نشست آینده افغانستان در مسکو با حضور نمایندگان 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران از آزادی دو راننده کامیون ایرانی بازداشت شده در باکو خبر داد. گمرک ایران نیز در بیانیه اعلام کرد که این دو راننده در پی توافق حاصل شده میان دو کشور روز پنجشنبه آزاد شدند. بازداشت شهرود نوروزی و جعفر برزگر سرآغاز افزایش تنش مرزی میان ایران و جمهوری آذربایجان بود. پیشتر به رغم درخواست وزارت خارجه ایران برای آزادی این دو راننده، الشاد حاجیف از مقام‌های وزارت کشور جمهوری آذربایجان گفته بود این دو راننده از طریق خاک ارمنستان و غیرقانونی به اراضی آذربایجان در قره‌باغ کوهستانی وارد شده و طبق قوانین این کشور با آنها برخورد خواهد شد. و هیئت معرفی نماینده فیلم سینمای ایران به مراسم آکادمی اسکار از انتخاب فیلم قهرمان ساخته اسخر فرهادی خبر داد. به گفته رائده فریدزاده دبیر و سخنگوی این هیئت از بین 44 فیلم 3 فیلم ایرانی دشت خاموش، بندربند و قهرمان انتخاب شدند که پس از رأی گیری نهایی فیلم قهرمان اسخر فرهادی به مراسم اسکار معرفی خواهد شد.
اینجا چی کار میکنی؟ خبر رو میکردی بدم پایین؟ خب
من موندم 2500 سال پیش نشتو این همه راه میبدن تا ای بالا سر خاک مرد.
تیر ماه امسال اصغر فرهادی با فیلم قهرمان برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن به طور مشترک با فیلمی فنلاندی شد.
با تشکر از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید. مذاکرات نیمه کاره برجام و بحث‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قرار است فردا در پاریس با دیپلمات‌های سه کشور اروپایی در این باره گفتگو کند. مخالفت‌ها با لایحه رتبه‌بندی معلمان و ادامه اعتراض فرهنگیان به تعویق بررسی و اجرای این طرح.
الان بالاترین حقوق معلم‌ها در میانه مبلغی هستش که خود مسئولین برای خط فرم در نظر گرفتن.
احضار و بازداشت تعدادی از فعالان کارگری توسط نهادهای امنیتی در ایران. روایت یک زندانی سیاسی پیشین از جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد، دادیار پیشین زندان گوهردشت که به دست داشتن در اعدام‌های سال 67 متهم است.
حمید نوری منو صدا کرد برد به اتاق هیئت مرگ.
و مروری بر آنچه طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قرار است فردا در پاریس با نماینده های سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات احیای برجام گفتگو کند. آقای مالی در هفته جاری در دوحه و ریاض با مقام های ارشد قطر و عربستان سعودی هم درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. همکارم جمشید زند که این موضوع رو دنبال کرده هم اکنون از طریق خط تلفن با ماست. تا بپردازیم بیشتر به این موضوع، جمشید بهت سلام میکنم و از شما میشنویم درباره آخرین تحولات در این مذاکرات.
سلام مهتاب و شنوندگان از رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، جدیدترین اقدام کشورهای غربی برای احیای برجام ملاقات روز جمعه آقای مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با مقامات ارشد آلمان، فرانسه و بریتانیا هست که خبرگزاری رویترز گفته ملاقات قرار در پاریس و در سطح معاونان سیاسی وزارت خارجه سه کشور اروپایی انجام بشه. یکی از دیپلمات‌های غربی به رویترز گفته که در این نشست درباره چگونگی رویکرد کشورهای غربی به موضوع عدم بازگشت احتمالی ایران به موضوع مذاکرات و اقدام‌های تهران که برای به تأخیر انداختن گفتگوها تبادل نظر خواهد شد. سه کشور اروپایی و آمریکا همچنین بر پیشبرد دیپلماسی برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره تاکید میکنند، ولی در این حال در چند هفته اخیر هشدار هم دادن که تا ابد در انتظار پاسخ ایران نخواهند موند. در چارچوب این فعالیت‌های دیپلماتیک روز چهارشنبه آقای مالی در ریاض با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان گفتگو کرد و قبل از اون هم در قطر با مقامات ارشد قطری ملاقات و گفتگو کرده بود. در این ملاقات ها باز هم مسئله بازگشت ایران به برجام و در این حال اقدام مشترک کشورهای منطقه برای توقف حمایت ایران از آنچه که گروه های تروریستی خوانده شده به بحث گذاشته شد.
جمشید ایران بله بفهم.
قبل از اونم باید اشاره بکنم که هفته پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس در واشنگتن بود، راجع به برجام با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد، احتمالاً در چند روز آینده به تهران سفر خواهد کرد. آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در سفر اخیرش به واشنگتن با مقامات آمریکایی گفتگو کرد و انریکه مورا معاون سیاسی آقای بورل هم هفته گذشته در تهران بود با مقامات ایران گفتگو کرد که این نشون میده فعالیت دیپلماتیک در دو سه هفته اخیر چقدر زیاد شده.
ایران تا الان چه واکنشی داشته به این فعالیت‌های دیپلماتیک؟
از اواسط مرداد ماه که ابراهیم رئیسی پرونده مذاکرات هسته‌ای را از حسن روحانی و محمد جواد ظریف تحویل گرفت تا چند هفته پیش حتی معلوم نبود چه نهادی قرار است طرف تهران در این مذاکرات شرکت کنه، که بالاخره اعلام شد باقری کنی معاون سیاسی آقای امیر عبداللهیان ریاست هیئت ایرانی رو بر عهده خواهد داشت. تهران از همون روز اولی که دولت ابراهیم رئیسی سر کار اومد میگفت که به مذاکرات تمایل داره که برگرده، ولی برای بررسی پرونده و تعیین سیاست دولت ابراهیم رئیسی به زمان نیاز داره که غربی‌ها، روسیه و حتی چین به اصلگیری فوری مذاکرات اصرار نکردند. ولی در هفته‌های اخیر انتقادها از دولت ایران به دلیل اتلاف وقت برای پیشبرد مقاصد دیگری تشدید شده و حتی روسیه هم انتقاد کرده و گفته که ایران باید هرچی زودتر به وین برگرده. تهران هنوز تاریخ مشخصی رو پیشنهاد نکرده و تنها اقدامی هم که در چند هفته اخیر از طرف تهران مشاهده شده پیشنهاد مذاکره با اروپایی ها در بروکسل بود که اتحادیه اروپا گفت چنین قراری گذاشته نشده و مذاکرات باید در وین و با شرکت همه طرف ها برگزار بشه.
جمشید، خیلی کوتاه به ما بگو که ایران به دنبال چی هست در این مذاکرات احیای برجام؟
دولت ابراهیم رئیسی از همون روز اول گفته که مهمتر از همه خواهان لغو همه تحریم‌های آمریکاست. تا الان هم از این موضع خودش عبور نکرده و پیشنهادی که در دوره آقای رئیسی به طور پررنگ‌تری دیده میشه تضمین آمریکا و اروپا برای عدم بازگشت تحریم‌هاست و در تهران حتی موضوع متن توافقنامه احتمالی هم مطرح شده. میشه به اظهارات روز چهارشنبه عباس گلرو رئیس کمیته سیاست خارجه مجلس اشاره کرد که گفته در صورت ادامه مذاکرات ایران باید متنش رو بنویسه، چرا که متن اروپایی ها مورد قبول تهران نیست.
تشکر میکنم از همکارم جمشید زند که برای ما میگفت از آخرین اخبار و تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. اما از این موضوع فاصله بگیریم، بریم به سوئد، جایی که محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، در دادگاهی در اونجا در جریان و خب تعدادی از زندانیان سیاسی پیشین و اعضای خانواده اعدام شده های سال 67 تا الان در جلسات متعدد دادگاه شهادت دادن علیه حمید نوری. یکی از این افراد علی ذوالفقاری هست، زندانی سیاسی پیشین و از هواداران سازمان مجاهدین خلق، که درباره شهادتش در دادگاه اینطور به ما گفت:
من به مدت 12 سال در زندانهای رشت، گوهردشت و ایرین بودم و به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر شده بودم. من امروز به عنوان شاهد و شاکی در دادگاه حمید نوری حضور داشتم و در اونجا سعی کردم که با بیان خاطرات خودم در مورد قتل عام شدگان سال 67 بتونم گوشه کوچکی از خاطرات این زندانی ها رو مطرح بکنم و نقش حمید نوری یا همون حمید عباسی که داخل زندان ما میشناختیم رو به دادگاه ارائه بدم.
در دادگاه چه سوالاتی از شما پرسیده شد آقای ذوالفقاری در رابطه با حمید نوری؟
من چون حدوداً 4 مورد حمید نوری رو بدون چشمن دیده بودم، در مورد نماز جماعت که میخوندیم، در مورد ورزش دست جمعی که میکردیم که مامای ما رو میبردن اتاق گاز و موقعی که بازرسی میکردم، و یک مورد خیلی مهم بود و نوازه که همون روز 8 مرداد بود که من از زیر پنجره فرعی خودمون حمید نوری، حمید عباسی رو دیدم که به همراه تعداد دیگری از پاسدارا تناب تو بایه فرغم تناب اننگ حمید عباسی بوده باشه، یکی از پاسدارا بود، این همراه اون جمعیت بود. من 4 مورد اینو بدون چشمن دیدم. داستان بیشتر این سوال میگه که اینا رو توضیح دادم براشون و خود دوره 8 که من حدودا 9، 10 و یه روز دیگه که گفتم نمیدونم، اون روز وارد حیات مرگ بودم و اونجا هم با صدای حمید نوری آشنا بودم و اونجا هم گفتم که در روز 9 مرداد که حمید نوری من صدا کرد برد به اتاق حیات مرگ، و یک مورد هم که خود صداش رو شنیدم که اسامی بچه های زندانی رو میخوند و به سمت حسینی میبرد، اینا رو من مطرح کردم.
آقای ذوالفقاری، با توجه به اینکه شما گفتین 12 سال در اون دوره در زندانهای جمهوری اسلامی بودید، از شما در دادگاه در مورد اعدام شده های اون سالها هم سوالی پرسیده شد و شما توضیحاتی دادید؟
در دوره های سال 62 اینا سوال نکردم، فقط چون ما از رشت منتقل شده بودیم بودن 40 نفر بودیم، از اونا سوال کردن از ما که اونا سلامشون چی شد، که من جواب دادم بیشترشون اعدام شدن که دوباره برگشتن به رشت. اون دوره بازم تو دوره پریود 67 از من سوال شد، ولی از اون دوره سال 60 اینا سوالی نشد از من.
آقای ذوالفقاری، در روزهای گذشته افرادی که در دادگاه به عنوان شاهد یا از خانواده های قربانی ها بودن و حاضر شدن گفتن که حمید نوری عکس العمل هایی نشون داده یا اشاراتی کرده با دست و حرکت سر که گاهن توهین‌آمیز هم بوده. وقتی شما صحبت می کردید در دادگاه، حمید نوری واکنشی نشون داد به شما؟
من خودم اتفاقا چون بیشتر دادگاه بودم، من همیشه چشم به چشم حمید نوری نشستم، ولی امروز تصمیم گرفته بودم که اصلا بهش نگاه نکنم و این به نظر من خیلی عصبانی شده بود، اینکه چرا من بهش نگاه نمی کنم. اصلا بهش نگاه نکردم تا موقعی که وکلای اون صحبت کردن. در آخر این جریان دقیقا همینطور شد. حمید نوری به منم در آخرین دقایق دستش رو تو گردنش نشون داد، یعنی همون صحنه اعدامو که نشون داد به من، که من همونجا همون لحظه دیگه کنترل خودم از دست دادم و اعتراض شدید کردم. گفتم که این فکر میکنه که اینجا هم گواردشته و میخواد ما رو اعدام بکنه. یعنی دقیقاً همون حرکتایی که اون حرکتایی هم که شما گفتین دقیقاً من همه رو شون دیدم. امروز هم این حرکتو انجام داد، یه حرکتی که منم اعتراض کردم بهش. به قاضی هم گفتم دوربین رو نگاه کنید که ببینید این حرکتو کرده، که قاضی گفت ما دوربین ما به اون سمت اون نیست.
صدای علی ذوالفقاری رو شنیدیم، زندانی سیاسی پیشین و از هواداران سازمان مجاهدین خلق که دیروز در جلسه دادگاه حمید نوری علیه او شهادت داده بود. اما از سوئد بار دیگر برگردیم به ایران، جایی که چند فعال کارگری بازداشت و احضار شدند. عثمان اسماعیلی یکی از این فعالان کارگری است که دیروز در سقز توسط مامورین امنیتی بازداشت شده. همزمان گزارش‌های منتشر شده در مورد تماس نهادهای امنیتی با چند فعال کارگری دیگر و احضار اونها به نهادهای امنیتی. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و تهیه کننده مجله کارنامه است اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، از جزئیات بازداشت عثمان اسماعیلی ابتدا برامون بگو.
سلام مهتاب و همچنین شنوندگان گرامی. عثمان اسماعیلی نقاش و کارگر نقاش و همچنین فعال کارگری در سقز که پیش از این هم چندین بار بازداشت شده بود، از جمله در خرداد ما به خاطر انتشار تصاویر مراسم روز جهانی کارگر، روز چهارشنبه غروب ساعت 6 عصر در منزل خودش بازداشت شده به دست 10 تن از ماموران امنیتی.
مشخصه که این مامورا از کجا بودن؟
نه، مشخص نشده. چیزی که فرزند آقای اسماعیلی در صفحه اینستاگرام خودش گذاشته بود و همینطور آقای محمود سالی فعال کارگری و از همکاران آقای اسماعیلی و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کردند، به اینکه توسط چه گونهادی بازداشت شده و این که اصلا به کجا منتقل شده به هیچ وجه حرفی زده نشده، یعنی اصلا مشخص نشده، احتمالاً شاید اصلا حکمی هم نشون ندادن. ولی اون چیزی که مشخص است، از صبح چهارشنبه محل کارش و منزلش تحت نظر ماموران بوده و بعد این 10 تا مامور رفتن و بازداشتش کردند.
عثمان اسماعیلی قبلا هم بازداشت و زندانی شده بوده، درسته؟
درسته، بله، به خصوص آخرین بارش در خرداد ماه است و قبل از اونم باز بازداشت شده بود که بعد از چند ماه آزاد شده بود، که اتفاقا بازداشتش خیلی انتقادهای زیادی رو هم به همراه داشت، مثل سایر فعالانی که بازداشت میشه.
بله، که همه این بازداشت‌ها هم در ارتباط با فعالیت‌های صنفی او بوده.
دقیقاً.
همونطور که در مقدمه هم گفتم، روز به تعدادی از فعالان کارگری هم به نهادهای امنیتی احضار شدن. اسامی این افراد منتشر شده و همینطور دلیل احضارشون؟
اسامیشون، بله مهتاب، اتحادیه آزاد کارگران ایران اسامی اونها رو، تعدادی از اونها رو منتشر کرده. عسل محمدی که سابقه زندان داشت، هیراد پیربوداغی اون هم سابقه زندان داشته، عاطفه رنگریز اون هم داشته، کامیار فکور باز هم، امیرعباس آذروند روزنامه‌نگار و فعال کارگری اون هم، روحامه یگانه و سرناز احمدی، همه اینها به نوعی سابقه بازداشت و زندان رو داشتن.
با تعدادی از اینها یک نشریه کارگری هم دارن.
بله بله بله، یه نشریه قبلا منتشر می‌کردن، یکیش مثلا گام بود که در بخصوص در بحبوه اعتراضای کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان ماه در حقیقت منبع خبررسانی بود در این رابطه. اینها احضار شدن از سوی نهادهای وزارت اطلاعات و با لحن تهدیدآمیز احضار شدند. تعداد دیگری هم احضار شدند ولی اسامیشون رو اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر نکرده. اونها هم احضار شدند و تهدید شدند که باید بیان وگرنه باهاشون برخورد صورت میگیره. اتحادیه آزاد کارگران ایران هدف از این احضارها رو فشار هرچه بیشتر بر روی فعالان کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی دونسته و خواهان پایان اینها شده. این رو هم اشاره بکنم که در روزهای گذشته هم سعید و احسان رضایی توسط نیروهای امنیتی در رشت، این دو فعال مدنی، برای چندین ساعت بازداشت شده بودند. یا مثلا عزیز قاسم زاده یک روز پس از سوم مهر ماه تجمع بزرگ معلمان بازداشت شد. یا حتی همین تجمع هفته گذشته هم که داشتیم در بعضی جاها بازداشت چندین ساعته و یا ضبط مثلا موبایل و اینها منتشر شده بود. به نظر میاد که با توجه به افزایش اعتراض‌های کارگری و صنفی در ایران، افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داره.
بله، تشکر میکنم از همکارم روزبه بولهری که برای ما میگفت از جزئیات احضار و بازداشت چند تن از فعالان کارگری در ایران. و اما از این موضوع فاصله بگیریم، اما نه چندان زیاد، به موضوع مرتبط دیگری بپردازیم: بررسی لایحه رتبه بندی معلمان که همچنان با مخالفت‌هایی در مجلس شورای اسلامی روبرو هست و برخی نمایندگان مجلس نسبت به عدم پیشبینی منابع مالی این طرح در بودجه امسال اعتراض دارند. این لایحه توسط دولت حسن روحانی تهیه شده بود و تصویب و اجرای اون تاکنون به تعویق افتاده، موضوعی که طی روزهای گذشته باعث برگزاری تجمع‌های اعتراضی معلمان در ده‌ها شهر ایران شده. دقایقی پیش در همین باره گفتگویی داشتم با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، و از او درباره موانع تصویب و اجرای این طرح پرسیدم.
من فکر میکنم اجرای رتبه بندی در اون چارچوب کلی اقتصاد جمهوری اسلامی اگه بخوایم نگاه کنیم، یعنی اگه با عینک مسئولین اقتصادی و مالی حکومت نگاه کنیم، خب واقعا بار مالی داره. اما مسئله اینه که الان حتی اگر بالاترین حقوق معلم ها رو حساب کنیم، در میانه مبلغی هستش که خود مسئولین برای خط فقر در نظر گرفتن و به عنوان شاخص خط فقر اعلام کردند. اینکه جمعیت معلم‌ها به حال زیاد هستش و هر گونه افزایش حقوق بار مالی بالایی رو خواهد داشت و منجر به ایجاد تورم خواهد شد، خب این در یک چارچوب سالم اقتصادی اگه نگاه کنیم می‌بینیم که این نکته غلطی نیست. اما مسئله این هستش که اون مسائلی که باعث تورم میشه مسائلی نیست که الزاماً به حقوق‌ها ارتباط داشته باشه، یعنی سیاست‌های کلان اقتصادی که از جهتگیری های کلانتر حکومت تو عرصه مدیریت و توی عرصه روابط بین الملل نشأت گرفته، باعث فقر و باعث تورم و بیکاری و مسائل اقتصادیه. و این رو گره زدن به معیشت یکی از اقشار واقعا زحمتکش و زیر خط فقر جامعه، یعنی معلم ها، خب یک ترفندی هستش که سالها داره انجام میشه و یک ظلمی هستش که به معلم ها شده و به همین خاطره که ما این اعتراضات رو شاهد هستیم در سالهای اخیر.
دقیقا میخواستم همینو بپرسم که اجرای این طرح چه اهمیتی داره برای معلم ها که الان باعث شده به ادامه این اعتراض ها در ده ها شهر ایران چه تغییری در زندگیشون ایجاد میکنه؟
در کوتاه مدت و به صورت موقت خب یک تأثیر مهمی داره. ببینید، اگر این لایحه به همون شکلی که طرح شد و قرار بود اجرایی بشه، اگر به همون شکل پیش میرفت و به همون شکل تصویب میشد، درصد قابل توجهی به حقوق معلم ها اضافه میشد. به هر حال سفره های معلم ها از یک وضعیت بهتری برخوردار میشد و از همه مهمتر این که این تنگنای معیشتی که الان برای معلم های کشور به وجود اومده یک عارضه جانبی خیلی مهمی هم داره که مسئولین مطلقاً به این توجه نمی کنن و اینکه در طول سالیان دراز که این حقوق ها پایین بوده، منجر به این شده که معلم ها اکثراً برن به سمت شغل های دومی که چندان ارتباطی با اون ماهیت آموزشی کارشون نداره و این باعث میشه که کیفیت آموزشی برای دانش آموزان هم به شدت افت کنه. اینکه این افزایش حقوق ها طبیعتاً هم بر کیفیت آموزشی دانش آموزان خیلی تأثیر مثبتی میذاره و هم اینکه بر کیفیت زندگی معلم ها و خانواده های اونها که ما شاهد هستیم این سالها از یک وضعیت خیلی بدی واقعا برخوردار بوده.
آقای بهرامی، بررسی جزئیات لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس با مخالفت هایی هم روبرو شد. نمایندگان مخالف چی میگن؟ اشکالی که میگیرن در تأمین بودجه هست یا موضوع دیگری رو مطرح میکنن؟
تقریبا دو گروه از مخالفین رو ما شاهد بودیم. یک گروه که به هواداری از دولت صحبت کردن، یعنی معتقدن که این لایحه بار مالی خیلی بالایی داره و در واقع یک تله‌ای بوده که دولت قبل، یعنی دولت آقای روحانی، برای دولت جدید گذاشته، یعنی به اسم خودش تموم کنه، بگه لایحه رو به مجلس دادم اما بار مالیش رو به گرده دولت جدید، این دولت آقای رئیسی بندازه. یه تعدادی از نماینده ها از این منظر مخالفت میکردن، اما یه عده دیگه به حال ایراد فنی تری داشتن و این ایراد فنی هم اصل 75 قانون اساسیه، یعنی میگه لوایح و طرحهایی که در مجلس تصویب میشه الزاماً باید اون منبع مالی و اون ردیف بودجه‌ایش هم مشخص بشه، یعنی مشخص کنن که این طرح که اینقدر بار مالی داره اون بار مالیش از کجا قراره تأمین بشه، به صورت کاملاً شفاف و مورد به مورد این باید مشخص بشه. در ارتباط با لایحه رتبه بندی معلم‌ها این اتفاق نیفتاده، یعنی واقعاً از 10 سال پیش هر دولتی و هر مجلسی خواسته این رو از خودش رفع تکلیف کنه و به گردن دولت بعدی و مجلس بعدی بندازه. در دولت روحانی و دولت رئیسی هم این اتفاق افتاد، یعنی دولت روحانی در اسفند سال گذشته، یعنی آخرین ماهای مدیریت خودش، این لایحه رو به مجلس داد و به این ترتیب به اسم خودش خواست تموم کنه اما بار مالیش و مشکلات اجراییش به عهده دولت بعدی بیفته. اینه که این دو مسئله، این دو گروه از نماینده ها مخالف لایحه رتبه بندی هستند و حدس من هم این هستش که با استناد به همین اصل 75 شورای نگهبان این لایحه رو رد میکنه، چون همین بحث منبع مالیش و مشخص نشدن محل تامین مالیش ایرادی هستش که شورای نگهبان به احتمال زیاد لایحه رو از دستور کار خارج کنه.
توضیحات نجات بهرامی رو شنیدیم درباره طرح رتبه بندی معلمان، اما بیدرنگ بریم به سراغ شبکه‌های اجتماعی با همکارم هومن عسکری که از طریق خط تلفن همراه ماست. هومن، بهت سلام میکنم و از تو میشنویم که در شبکه‌های اجتماعی چه خبر. ظاهراً واکنش‌ها به همین طرح رتبه بندی معلم‌ها و اعتراض فرهنگیان ادامه داره.
همینطوره. سلام بر تو مهتاب عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در هفته های اخیر که در نهایت منجر شد به آنچه که امروز در مجلس شورای اسلامی گفتگوی اون در جریان هست و همین درانه هم شما دربارش صحبت می کردین، تجمع هایی در نقاط مختلف کشور از سوی معلمان معترض برگزار شده بود. در اون تجمع ها شعارهای معلم ها می دادن، از جمله معلم قیام کن، از حق خود دفاع کن، یا تا حقمون رو نگیریم از پا نمی نشینیم، معلم زندانی آزاد باید گردد و غیره. به باور شماری از کاربران، اونچه که داره اتفاق میفته درباره ارائه طرح رتبه بندی معلمان بعد از این همه مدت در مجلس شورای اسلامی در واکنش به همین حرکت معلم ها هست. اما همین مسئله باعث شده که از زوایای مختلف به این ماجرا پرداخته بشه. از سوی کاربران، مشتبه متیفر نوشته که منزلت معلم صرفاً در بکارگیری عناوین جدید نیست، دغدغه مندان اصیل به اینها هم بپردازند. ضعف توانمندی حرفه‌ای و علمی معلمان، ساختارهای بروکرات اداری که معلم را درگیر خودش می‌کند و به زحمت می‌اندازد، انتصاب ناشایستگان و با رویکرد سیاسی و سیاسی بازی که به نوشته این کاربر وهن تربیت و معلمی است. اما کاربر دیگری نوشته که اعتراض معلمان زنگ آغاز سال تحصیلی امسال بود، معلمانی که با وعده و وعیدهای مختلف سوختند و ساختند اما حالا دیگر طاقتشان تاق شده و خواهان حق و حقوقشان هستند. حسین نوشته که در لایحه رتبه بندی لطفاً اولویت افزایش کف حقوق معلمان حداقل بگیر باشد، نه حقوق آنچنانی برای برخی ها. معلمان جوان به نوشته او همیشه قربانی و جامانده از افزایش حقوق بودند. و اما نبوی نوشته که رتبه بندی بدون تعیین کف حقوق مطابق خط فقر و تأمین حداقل معیشت معلمان هیچ ارزشی ندارد. معلمان جوان با حقوق 3 میلیون تومانی چگونه زندگی کنند. این یادآوری این نکته ضروری است که در آنچه که از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده، در بسیاری از نقاط 6 میلیون تومان تا جایی که یادم هست خط فقر معرفی شده مهتاب. اما کاربر دیگری نوشته که رتبه بندی معلمان 10 سال از قرار است تصویب بشه و هر بار عقب افتاده. انصافاً به نوشته او، بعد از له شدن معلمان زیر بار مشکلات، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. حالا هم اینقدر شفافیت رو عقب بیاندازید تا همین اندک اعتماد هم لگد مال شود.
تشکر میکنم از همکارم هومن عسکری که برامون میگفت از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی. به پایان مجله نیمروزی میرسیم.